همراه شما هستیم اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. متشکرم که تا اینجا برنامه ما رو شنیدید و همراه ما بودید. آقای پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان، الان مهمان تلفنی برنامه ما هستن. آقای پورحاجت سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید، بفرمایید، خواهش میکنم.
منم روز بخیر میگم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی، مردم عزیزمون. انشالله که خدا تن و سلامت عافیت بده به این مردم عزیز که دیروز یک شور و شعف درشون به وجود اومد، و تبریک هم میگم به رئیس جمهور منتخب. انشالله که دوام قوام کشورمون با مدیریت ایشون تقویت بشه و این مسیر چندین ساله و چندین هزار ساله کشورمون به یک سرانجام خوبی منتهی بشه با مدیریت ایشون. من در خدمت شما هستم.
انشالله، خیلی ممنونم ازتون. آقای پورحاجت، ما قبل از اینکه حالا بیم خدمت شما، من از زبان شما داشتم مسائلی رو، البته اون چی که روی سایت های خبری بود و شما مطرح کرده بودید، در واقع موانعی که بر سر راه تقویت ساخت و ساز در حوزه مسکن وجود داره رو بهش اشاره می کردم و عنوان کردم که شما خودتون مطرح فرموده بودید. حالا حتما ازتون می خوام که باز اگر که ممکن هست خیلی کوتاه اونها رو یک به یک بشمارید برای ما، عواملی که حالا به عنوان مانع بر سر راه تولید و پیشرفت در زمینه ساخت مسکن در کشور ما وجود داره رو لطفا شما هم بهش اشاره بفرمایید، و اینکه خب به هر حال خدا رو شکر رئیس جمهور منتخب مردم هم انتخاب شد، در آینده باید چه توقعی داشت و چه انتظاری داشت از رئیس جمهور کشورمون و اونهایی که به هر حال دستن در کار هستن که این مسیر رو تسهیل بکنن به امید خدا، بفرمایید.
خب همینطور که توی صحبت‌های آقای رئیس جمهور منتخب بیان شد، ایشون خودش رو مقید به قانون دونست و سندهای چشم‌انداز کشور رو به عنوان مهمترین عامل در توسعه کشور و حتی سیاست‌های کلی نظام در خصوص بخش اصل 44 قانون اساسی رو به عنوان اولویت‌های برنامه خودش بیان کرد.
بله.
اون چیزی که من به عنوان فعال بخش خصوصی ازش برداشت میکنم این که خب قوانین خیلی خوبی در دو دهه گذشته در حوزه مسکن و ساختمان کشورمون در جهت توسعه و آبادانی کشور و دسترسی آحاد مردم به مسکن متناسب با فرهنگ و زیست اقلیم کشورمون دیده شده.
بله.
و خب برنامه های در حوزه بازآفرینی شهری، بافت های فرسوده، سکونتگاه های ناام، بافت حاشیه، برنامه های کلی در حوزه اجاره داری تعریف شده در این اسناد بالادستی که الان متاسفانه میشه گفت که طی این 10-12 سال گذشته، یعنی میشه گفت از سالهای 89 به این ور، روز به روز این قوانین به فراموشی سپرده شده. مضافم بر این که غالب قوانینی که در این مدت برنامه ریزی شده توسط دستگاه‌های مختلف،
بله،
با نگاه دولتی و بدون در نظر گرفتن شرایط بخش خصوصی کشور تدوین و تنظیم شدن، و بیشتر این قوانین نه این که توانست توسعه رو در صنعت ساختمان کشور ما رقم بزنه،
بله،
از یک سال خودش مانع شده. عنایت داشته باشیم، ما تا قبل از سال 90 در کشور ما بخش خصوصی کشور بدون مداخله دولت می اومد و سالانه هولوش 800 تا 850 هزار واحد در کشور تولید مسکن می کرد، تولید مسکنی که با کیفیت بوده، بدون مداخله دولت بوده و دولت نقش تسهیلگری رو در این حوزه ایفا می کرده. از اون سالها ما قوانینی که اومدن در این صنعت مثل قانون پیش فروش ساختمان با نگاه یک جانبه گرایی برنامه ریزی شد، دیدیم که پیش فروش ساختمان از سال 88 به این سمت در کشور خودش به عنوان بزرگترین عامل در رکود در صنعت ساختمان خودش رو نشون داد. مردم دیگه نتونستن از این میکانیزم در جهت خرید مسکن به صورت اقساطی استفاده بکنن.
بله.
مشاورین املاک خودشون داستانهای خودشون رو داشتن در باب این قانون، و یک قانونی که میتونست مردم رو به صورت شناور صاحب مسکن بکنه اومد قفل کرد پیش فروش مسکن رو در کشور. بعد از اون هم قوانینی که معمولا اجرا شده، مثل قوانین درآمد پایدار شهرداری که دوستان خیلی معتقدن آیا قانون در جهت تنظیم روابط شهرداری ها و دهیاری ها با عوارض و درآمد شهری هست، خب ما امروز در مقام اجرا نگاه میکنیم که در همین تهران بزرگ همین امسال عوارض و اخذ مجوز ها به نوعی میشه گفت که یک افزایش قیمت لجام گسیخته ای داشته و این موضوع نه در تهران، در کل کشور صورت گرفته. یعنی ما اومدیم قوانین رو به نوعی وضع کردیم که مجدداً هزینه های سربار، هزینه های تولید رو بر بخش مسکن افزایش دادیم، غافل از این که این هزینه ها و این افزایش ارقامی که داره صورت میگیره، من بخش خصوصی لاجرم باید از مردم عزیزمون دریافت کنم. یا حتی شما نگاه بکنید، ما یک دهه هست داریم فریاد میزنیم که اخذ مجوز و صدور پروانه ساختمان در کشور ما رو برین مقایسه بکنین با کشورهای همسایه، با کشورهای توسعه یافته.
بله.
چرا باید بخش خصوصی کشورمون در دیوان سالاری دولتی گرفتار بشه و یک مجوز ساختی که میشه به راحتی ظرف دو سه هفته بیرون بیاد، سرمایه های بخش خصوصی کشورمون با مدت 6 ماه تا 1 سال تمام گرفتار این اخذ مجوز ها میشه. در هیچ کشوری این اتفاقات نمیفته. یک وقت میشه که ما میایم اعلام میکنیم، عارضه رو مشخص میکنیم، میگیم که بیماری این صنعت از محل این موضوع مشخصه.
بله.
عوامل رو هم مشخص کردیم.
بله.
متاسفانه ما بخش خصوصی صدامون رو بالا بردیم، بیان کردیم. اون سمت قضیه که دستگاه های اجرایی هستن، کوچکترین توجهی به این موضوعات نکردن.
آقای پورهاجت، من عذرخواهی میکنم ازتون. البته شما واقعا متین و موقر صحبت میفرمایید، به هر حال اون چیزهاییست که شما در متن و بطن کار باش مواجه هستید. اما یکی از مسائلی که حالا خیلی الان حساسیت رو در این بازار بالا برده، این که واقعا خرید مسکن الان حتی به صورت حالا اقساطی و این هم دیگه از توان مالی بخش عمده ای از مردم، مخصوصا که الان مسکنشون رو هم حالا خیلی به صورت استیجاری تهیه کردن، هم بعد اجاره خونه بدن، هم اگر بخوان خرید بکنن حتی اقساطی هم دیگه توانش رو ندارن. این موزل در واقع بسیار مطرح شده و خیلی هم موزل بزرگی است. شما هم تو صحبتاتون بهش اشاره کردید. همه اون چرا که شما الان گفتید، میخوام ازتون این رو بپرسم که اگر حالا این موانعی که شما میفرمایید برطرف بشه، حالا به هر حال بخش خصوصی دستش تو انجام کارش مثل قبل بازتر بشه، حالا موانع دولتی از سر راه برداشته بشه، حالا تصمیم گیری های مثل قیمت گذاری های دستوری و این حرف ها برداشته بشه، شما فکر میکنید رونقی در این بازار به وجود خواهد آمد با توجه به این شرایطی که درش هستیم؟
ببینید، خب بخش صنعت و ساختمان یکی از بخش های پیشران کشور. من تو بحث رونق یک موضوع دیگری رو اگر اجازه بدین صحبت میکنم، اما در خصوص مردم عزیزمون، موضوع اصلی اینه که آیا مردم الان سطح دسترسیشون به مسکن فراهم هست یا خیر، که من به شما میگم خیر. شما نگاه بکنید که من اگر اشاره اولم به قانون پیش فروش ساختمان بود، خب اون چیزی که مشخصه در تمام سیاست های 40 سال گذشته در حوزه مسکن و ساختمان، مردم بابت خرید مسکن از دو کانال تامین نقدینگی میکردن. کانال اولش از خدمت شما برمیگرده به حقوق دستمزد. آیا حقوق دستمزدی که امروز در کشور ما ساری و جاری هست با حقوق کارمندان، کارگران، مردم عزیزمون همخوانی دارد یا ندارد؟ که من به صراحت میگم خیر، این همخوانیه وجود نداره.
بله.
بخش دومش بحث منابع بانکی و تسهیلات بانکی که کمک میکرد به مردم.
بله.
و به نوعی مردم از محل تسهیلات بانکی میومدن کمبود نقدینگی خودشون رو به واسطه اون پسندازهایی که داشتن تامین میکردن.
بله.
امروز این کانال دوم هم متاسفانه پر از پیچ و خم، پر از موانع و با هزینه های بسیار سنگین برای مردممون.
ضمن این که الان آقای پوراجت اصلا اگر که منبع مالی بانک ها هم تأمین باشه دیگه، شما فکر میکنید مثلا به هر حال بانک ها سقفی دارن دیگه برای پرداخت وام هاشون، اصلا با بله. وام هایی که بانک ها میدن به نظر نمیشه دیگه مسکنی رو تأمین کرد و
بله من ازم همین بود دقیقا.
حالا آقای پوراجت، من ضمن این که ما وقت برنامه‌مون خیلی محدود هست، من اگر که اجازه بدید صحبتمون رو به همینجا خلاصه بکنم و البته حتما ابراز امیدواری بکنیم که
انشالله
رئیس جمهور منتخب جدید کشورمون حالا با توجه به تمام اطلاعاتی که در این زمینه دارند سعی بکنن مسیر رو هموارتر بکنن و بخش مسکن رو واقعا به اون رونقی که شایستش هست برسونن انشالله. خیلی ممنونم. ما انشالله حتما توی برنامه بعد آقای پوراجت بازم با شما در ارتباط خواهیم بود و توضیحات دیگر شما رو خواهیم شنید حتما. متشکرم ازتون. روزتون بخیر باشه.
روز شما بخیر.
سپاس. خداحافظ.
خداحافظ.